با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب درد سیاوش نوشته اسماعیل فصیح خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله رسیدیم به بخش دهم رمان درد سیاوش، دیگه تقریبا وسطای کتاب هستیم. نه هنوز نرسیده. یه جز بدین من ادامه بدم.
خواهش کنم بفهمید.
بخش ده، از چهارراه مختاری و خیابان مولوی به خیابان کشتارگاه آمدم. از روی آدرسی که لیلی خانم ایمان به من داده بود آمدم پایین تر از پمپ بنزین، کوچه حاج رضا معزز را پرسان پرسان پیدا کردم. پرسون پرسون آمدم خانه کلسوم. خانه حاج رضا، کوچه حاج رضا معزز، یک چیز پت و پهن و بیریخ و اسفالت نشده بود و من ماشین را سر خیابان اسفالت کشتارگاه جلوی یک دوچرخه سازی گذاشتم. به شاگرد دوچرخه ساز سفارش کردم چشمش به ماشین باشد. گنبد چاق و براق مسجد را کمرکش کوچه دیدم. وارد کوچه شدم. زیر باران کوچه حاج رضا معزز وسط گل و شل و تاریکی تنگ غروب فرو رفته بود. کوچه لابد زیر بنایی از یک خیابان 20 متری تازه از طرح‌های نوسازی جنوب تهران بزرگ را داشت، شامل ماشین رو، جوی آب و پیاده رو. اما امشب لجن و گل تمام طرح‌ریزی را روی هم تخلمه کرده بود. به جز دکانهای کم رونق و توسری خورده، سرتاسر کوچه در این شب بهاری خالی و سوت و کور بود. عین پس کوچه های بچگی خودم بود که با آگراندیسمان گنده شده باشد. جلوی مسجد فورد ترایومف کرسی قرمزی را دیدم که از نصف طولی در منجلاب گل جوی آب ضعف کرده بود. یادم آمد فرنگیس گفته بود خسرو ترایومف کرسی قرمز دارد. آمدم جلو، وارسی کردم. ماشین قفل نبود، کلیدهای سوئیچ هم توش نبود. چند تا کتاب و دفترچه و پاکت روی صندلی بود. صدایی از پشت سرم آمد که شما صاحبشو میشناسین؟ برگشتم. شاگرد ریز میزه دکان مکانیکی آن طرف خیابان بود، جوانک 18-19 ساله‌ای با عرقگیر چرب و سیاه و یک چشم روشن و زبل. گفتم آره، ماشینش از چه وقت تا حالا اینجاست؟ گفت از صبح 9 و 10. از اون وقت تا حالا چند تا از این عمله ها خواستن یه چیزیشو بلند کنن، ما نذاشتیم، پاییدیم. گفتم زنده باشی، صاحبش رفته توی مسجد، هنوز نیومده بیرون؟ شاگرد مکانیک گفت چرا، 5-6 دقیقه بیشتر تو مسجد نبود. پرسیدم بعد چی کار کرد؟ گفت بعد اومد بیرون سوار شد، روشن کرد، گاز زیاد داد، اومد دور بزنه، رفت تو جوب. پرسیدم ماشینو گذاشت و رفت؟ گفت آره، شلاقی هم رفت، انگار عجله داشت. بعد با سوءظن پرسید بینم از این اخلالگرا و مجاهدین که میگن که نیست؟ گفتم نه بابا، نه این کاره نیست. گفت منم باور نکردم، هنو لباس پلوخوری تنش بود. من از شاگرد مکانیک تشکر کردم، یک اسکناس 20 به طرف گوشه دستش رد کردم، نگرفت. هر کار کردم قبول نکرد، غرور داشت. گفت وقتی داشت میرفت اینام از جیبش افتاد. دست کلید سویچ ماشین را به من نشان داد. گفتم فعلا نگهش دار، شاید برگرده بیاد، زنده باشی. گفت نوکر شما. گفتم یک جوونک 23-24 ساله بود، سفید رو با سیبیل سیاه و خوشتیپ، درسته؟ گفت آره خودش بود. من خودم فهمیدم آدم خوبیه، اما ناراحتی داشت. گفتم زنده باشی. گدای چاغالویی که قده گواتر بزرگی و اندازه یک کدو حلوایی زیر گلویش داشت و تا حالا کنار در مسجد زیر طاقی نشسته بود، پاشد آمد جلو. یک سلام آقای مهندسی گفت و در کنفرانس ما شرکت کرد. گفت خدای حسین بلا دور کنه. گفتم شما هم دیدیش صاحب ماشینو؟ گفت آره، خیلی با هول و عجله و ناراحتی رفت. قمر بنی هاشم بلا از همه بگردونه. بیستی را به طرف دست درازش رد کردم. او با دو تا دست‌های کپل و حنایی اسکناس را گرفت و این دفعه به عربی دعا کرد. پرسیدم اومده بود این پیرزن توی مسجد رو ببینه؟ گدای چاغالو گفت بله تصدقت، اومد سراغ کلثوم سلطون رو گرفت. کلثوم سلطون توی مسجد نظافت کاره. پرسیدم الان هست؟ گفت آره هست، بفرمایین. گفتم لطف کن راه رو نشون بده. ملت حالا کوچک و بزرگ عین مور و ملخ دور ما جمع شده بودند. گدای چاغالو گفت نوکرتم. گفتم بفرما. دنبال گدای چاغالو وارد مسجد شدم. از حیات جلو و دور حوض بزرگ انداختیم پشت نمازخانه. ته حیات کوچک و تاریک عقبی آلونک دخمواری بود. لامپ فسقلی زرد رنگی آلونک را روشن میکرد. درون دخمه به جز گلیم و منقل و دو سه تا کرت و پرت لخت و پتی بود. پیرزن تنهایی لچک به سر گوشه گلیم نشسته بود، داشت نان و حلورده میخورد. پیرزن سرش را بلند کرد و با بدگمانی به ما نگاه کرد. گدای چاغالو گفت کلثوم سلطون، این آقا میخوان تو رو ببینن. کلثوم سلطون از آن پیرزنهای صورت گنده و دماغ گنده بود، با لبهای کج بدشکل و چشمهای ریز خاکستری. جای زخم بدسگالی یک ور لبانش بود که از یک لب و گوشه از دماغش معجون کریهی ساخته بود. زخم مادرزاد نبود، زخم کهنه چاقو بود. پیرزن با پوست صورت چروکیده و کثیف، جمجمه یغور، هیکل خمره‌ای و دست و پای کوچک قهوه‌ای، شبه‌شمایل تنها بازمانده طاعون زمان فتلی شاه را داشت. چشمای ریز کلثوم سلطان مرا برانداز کرد. یاد حرفای دکتر راسخ افتادم که گفت یک زن دهاتی خوش زبون برای سیاوش و فرخ در باغ کرج آشپزی میکرد. پرسیدم حالا چطوره کلثوم سلطون؟ باز در سکوت توی چشمهای من زل زد، انگار من سفیر و عزرائیل دنیایی بودم که او از آن بیزار بود. از جیبم دو تا 50 تومانی در آوردم و به طرفش دراز کردم. پول را نگرفت. گفتم کلثوم سلطون نترس، من فقط اومدم از تو به خاطر خسرو پسر سیاوش خان کمک بگیرم. هنوز توی چشمان من زل زده بود. گدای چاغالو آمد جلو. گفت کلثوم سلطون عاقل باش، ببین آقای مهندس چی میخوان، براشون بکن، ثواب داره. گفتم کلثوم سلطون تو خسرو پسر سیاوش خان رو میشناسی؟ امروز صبح اینجا بود، 22-23 سال پیش، باغ کرج، تو پهلوشون کار میکردی. میخوام چند تا سوال بکنم. بیا این پولو بگیر، قابل نداره، برای خودت یه چادر نماز بخر. کلسوم سلطون اول به من بربر نگاه کرد، بعد به دست من و به پول من تف انداخت. خیلی سور خوشم آمد. همراه آب دهانش مقداری هم تفاله نان و حلورده به دستم پاشید. یدای چاغالو گفت: آی نمک به حروم، آی حروم لقمه، این کارها چیه میکنی؟ بعد برگشت به من گفت: اما اون که نمیتونه جواب شما رو بده، عاجزه، همه چی رو میفهمه اما نمیتونه جواب بده. پرسیدم: چرا نمیتونه جواب بده؟ گفت: ده این بیچاره زبون نداره. وقتی گدای چاغالو گفت این بیچاره زبون نداره، من اول تا مدتی به فکرم خطور نکرد که کلسوم سلطون به معنی واقعی کلمه توی دهانش زبان نداشته باشد. گفتم: لابد در اثر یک جور بیماری لال شده است. یک پنجایی دیگر از جیبم در آوردم، گوشه تاخچه کلسوم گذاشتم. آماده رفتم بودم که او با جیغ و تتپته صداهایی از دهانش در آورد، لابد فحشم می داد. من برگشتم و نگاه کردم و توی دهانش را دیدم. همانطور که تتپته می کرد رفتم جلو و با دقت بیشتری نگاه کردم. توی قار دهانش به جای زبان یک نصف باریکه عضله چغر باقی مانده بود، عین بند ناف بریده ریزی که آماس کرده و گندیده باشد. فهمیدم. آمدم بیرون. زیر باران از گدای چاغالو پرسیدم: کسی میدونه زبونش چطور شده؟ گفت: از وقتی که اینجا پیدا شد زبون نداشت. پرسیدم: چند وقته که اینجاست؟ گفت: خیلی وقته، 20 سالی هست اینجا هست، شایدم بیشتر. پرسیدم: کسی نفهمیده زبونشو کی بریده؟ گفت: نه والا، از همون موقع که اومد، یعنی آوردنش اینجا، همین ریختی بود. پرسیدم: کی آوردش اینجا؟ گفت: والا معلوم نیست، اولها تا 7-8 سال پیش همینجا یه گوشه افتاده بود گدایی میکرد، همین گوشه کوچه میخوابید، هیچ جام نمیرفت، هیچ جایی رو بلد نبود. معلوم بود آورده بودنش، انداخته بودنش اینجا و رفته بودن. بعد خدا بیامرزه حاج آقا سید مرتضی نجفی پیشنماز همین مسجد آوردش کار نظافتکاری مستراها رو به کلسوم سلطون داد. پرسیدم: از کجا فهمیدین اسمش کلسوم سلطونه؟ گفت: بعدها فهمیدیم، چند سال بعد که حالش بهتر شد کم کم گاهی راه می افتاد می رفت خونه اشخاصی که پیش از اینها می شناخت، انگار تو خونه فامیلی شمالهای تهرون کلفتی کرده بود. از اونجا هم یکی دوتاشون گاهی می اومدن براش نظری چیزی می آوردن. پرسیدم: هیچ وقت معلوم نشد کی اذیتش کرده؟ گدای چاغالو گفت: نه والا، زبون نداره بگه، اینقدرم ترسوندنش که اگه زبونم داشت جیک نمیزد. از مسجد بیرون آمدیم. عرابه آتشین رنگ خسرو هنوز عین بخت به گل نشسته کلسوم سلطون توی لجن و نکبت بود. شاگرد دکان مکانیکی باز آمد جلو، گفت: باهاس بکسلش کنیم. سویچ را به طرف من دراز کرد. گفتم: پیشت باشه. گفت: بابا ما میخواییم ببندیم بریم، اما اگه بخواین من میتونم براتون بکسو واتش کنم. گفتم: فعلا وقت نیست. باشه، شما مواظبش باش. دماغش را کشید بالا، سرش را خاراند، گفت: خدا بد نده اتفاقی افتاده برای صاحبش. گفتم: درست میشه. گفت: خیلی ناراحت بود، خودشم پسر خوب و گرمی بود، داشت از او بیشتر خوشم می آمد. این تیکر من دوباره میخونم. گفتم: درست میشه. گفت: خیلی ناراحت بود، خودش هم پسر خوب و گرمی بود، داشت از او بیشتر خوشم می آمد. گفتم: دیشب عروسیش بوده، به هم خورده، کمی در کش و قوسه. گفت: مخ مخلص در خدمتگذاری حاضریم. اسمم محمده. گفتم متشکرم محمد آقا. مردی والا. از او خواهش کردم مواظب ماشین باشد تا من یکی دو ساعت دیگر برگردم. برایش توضیح دادم که ماشین خودم سر خیابان بد جایی پارک شده، باید آن را حرکت می دادم. اما محمد بیشتر از اینها معرفت داشت. نوع محمد همیشه برای کمک و توی دردسر افتادن بیدریغ و بیدلیل آماده‌اند. پیشنهاد کرد چنانچه من بخواهم و اجازه بدهد خودش ماشین را در می آورد. از او خیلی تشکر کردم. گفتم به کمک او احتیاج دارم. سویچ های ماشین را گذاشتم پیش او بماند. دو تا پنجایی هم به او دادم و تا وقتی تعطیل شد کمک کند ماشین را در بیاورد و به خیابان تکش به آدرس من بیاورد و اگر من هم نبودم تحویل خواهرم بدهد. محمد با خوشرویی و غرور این مأموریت را قبول کرد. آدرس خانه فرنگیس را به او دادم. پرسیدم محمد آقا، گفتی صاحب ماشین با عجله رفت؟ گفت آره، وقتی ماشینش دیر کرد اصلا ولش کرد، بعد اومد جلوی دکون ما. تاکسی داداشم جلوی دکون بود، داداشم داشت ناشتا میزد، فامیل شما اومد جلو گفت 20 میده تا اونو برسونیم شمرون. پرسیدم کجای شمرون؟ نیاورون؟ گفت آره نیاورون. پرسیدم داداشت بردش؟ گفت آره داشم بردش. گفتم متشکرم محمد آقای جوانمرد، زنده باشی. پس شما ماشینو میاری به آدرسی که دادم، خونه ی عروسشه. محمد گفت فکرشو نکن آقای مهندس، دو ساعت دیگه ماشین اونجاست، اوستا کریم کارسازه. گفتم فعلا خدا حافظ محمد آقا. گفت یا حق. با او دست دادم و نام دکان مکانیکی و آدرسش را یک جا گوشه مغزم یادداشت کردم. پس از خداحافظی برگشتم سر خیابان. شب شده بود. از میان گل و شل کوچه حاج رضا معزز آمدم سراغ پیکان فرنگیس، نبش خیابان کشتارگاه. هنوز باران می‌ریخت و من می‌آمدم و صدای شلپ شلوپ تند کفش‌هایم توی گوشم می‌پیچید. روی سیاره‌ای ناشناخته راه می‌رفتم که گوگیجه گرفته بود و در آن تعادل حق و عشق به هم خورده بود. سر خیابان یک مینیبوس مشهد گرگان آمده بود، چسبانده بود جلوی پیکان فرنگیس، نمیشد جنب خورد. روی شیشه عقب مینیبوس یک پوستر رنگی صحن مطهر بود. گوشه های سمت چپ و راست پایین شیشه یک طرف پوستر کوچک خرگوش کارتون آمریکایی باگزبانی بود و طرف دیگر پوستر بچه کوچولو لختی در حال کاری که بچه ها می کنند. گوشه های سمت چپ و راست بالا یک بر نوشته بود گردیدم نبود، آن بر نوشته بود نگرد نیست. پای گچ گرفته لامصب خودم از درد داشت جزجز می کرد، اما مدتی پشت فرمان پیکان نشستم و خندیدم. بعد هر جوری بود ماشین را کشیدم بیرون، زیر باران ادامه دادم. بخش 11. از میدان اعدام، خیابان خیام و چهار راه گلوبندک باز به طرف شمال برمیگشتم. عین یویو. برق در این قسمت از شهر رفته بود. ترافیک گله به گله سر هر چهار راه رابندان و ملت دمق. صورت‌های مردم توی هزاران هزار ماشین کوچک و بزرگ نگران و واخورده بود. انگاری ماشین‌ها دشمنان دین و ملک بودند. مردم را دزدیده بودند. در خود به چهار میخ کشانده بودند و داشتند کف پاهایشان میخ طویله فرو می‌کردند. رادیو صدای ایران داشت از یک ایستگاه برای خودش ترانه‌های خوانندگان ایرانی پخش می‌کرد. یک ایستگاه آمریکایی هم بود که برای نیروهای آمریکایی جوک و موزیک راک پخش می‌کرد. یک ایستگاه دیگر صدای ایران اخبار پخش می‌کرد و در آن در حضور شاهنشاه 13 نمایشگاه تکنولوژی مدرن با شرکت 13 کشور گشایش می‌یافت. دیگر آنکه با پیام شاهنشاه آریامهر که توسط آقای علم وزیر دربار شاهنشاهی و در حضور جناب آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر 3 کنگره بزرگ کارگران ایران در ورزشگاه بزرگ آریامهر در تهران افتتاح می‌شد. نلسون راکفلر قرار بود به زودی به عنوان میهمان عالی قدر شاهنشاه آریامهر به تهران بیاید. ضمناً در یک زد و خورد مسلحانه در خیابان امیریه تهران بین مامورین انتظامی و عناصر تروریست و خرابکار تحت عنوان خرابکاران 4 تروریست به قصر رسیده بودند و ماموری مجروح شده بود که حال نامبرده چندان وخیم نبود. حال خود من هم پشت فرمان پیکان کم وخیم نبود. خسته و تشنه بودم. پیکان هم بنزین می‌خواست. من و پیکان فرنگیز هم حالا در این میان کم کم همزاد هم و یک روح در 2 شده بودیم. اصل صمیمیت عاشقانه. من یک دستم دور گردن فرمان بود و یک دستم روی قنبلی شیفت دنده، بدنم در آغوش صندلی جلو و پایم روی پدال گاز و ترمز و با هم در سیاهی نچندان سیال ترافیک از 4 گلوبندک و باب همایون و میدان توپخانه به طرف خیابان فردوسی با سرعتی همانند ریشه هرزه‌ای که در خاک سیاه حرکت کند پیش روی می کردیم. پس از بالا آمدن از میدان فردوسی توی پمپ بنزین سر فردوسی 35 سوپر ریختم توی باک پیکان. آب و روغنش رو هم رسیدگی کردم. اینجاها برق بود و من بالاتر یک جا ماشین را پارک و قفل کردم. عصازنان آمدم توی یک دکه اغذی فروشی نسبتاً آبرومند. یک 5 سوخت هم ریختم توی موتور درونسوز حرکت جلال آریان. چند دقیقه به صندلی تکیه دادم. سیگاری روشن کردم. کتاب بیگانه کامو و سرگذشت مرسو توی جیب کتم بود. درآوردم. صفحه ای را که تا خورده بود باز کردم. جایی بود که مرسو تازه با ریمون همسایش آشنا شده بود و ریمون دردسرهایی با یک دختر عرب داشت. اما من کلم منگ بود و نمی توانستم یک کلمه بخوانم. کتاب را بستم، گذاشتم توی جیبم. بلند شدم، از تلفن موسیو تلفنی به فرنگیس زدم. از خسرو هنوز خبری نبود. خسرو هنوز دنبال حقیقت بود. من هم با 7-8 تأخیر در این مسابقه سگدو امدادی یا پیکاندو امدادی دنبالش. تازه سر شب بود و من انداختم تو کریم خان و بعد از جاده قدیم به تجریش و از آنجا به نیاوران و خیابان غرب آمدم. ساکنین این خانه ها لابد خبر نداشتند که جوادیه و کوچه حاج شیخ معززی هم وجود دارد یا بین میدان اعدام و 4 گلوبندک برق رفته. در شمال تهران، در شمال شهر، در این دوره هیچ وقت برق نمی رفت. ساعت حدود 9 بود که منزل خانم سناتور دکتر سید فخرالدین ایمان را زیر باران پیدا کردم. خانه ویلایی بزرگی بود با دیواری از بتون کهربایی رنگ و شاخه های پیچ و یاس. 2 در بزرگ آهنی بود، لابد هر یک برای ورود و خروج اتومبیل ها. بالای زنگ اخبار هر در قاب کوچکی بود و نام منور زند بالا توی پرانتز ایمان به 2 انگلیسی و فارسی چاپ شده بود. من زنگ اخبار یکی از درها را زدم. بعد از نیم دقیقه امواج بازکن الکتریکی توی صورتم دمید. اول صدای یک مرد، بعد صدای یک زن. از من پرسش هایی شد. من خودم را معرفی کردم و به اطلاع رساندم که درباره خسرو مایل به ملاقات و صحبت کردن با سرکار خانم ایمان هستم. امواج الکتریکی توی صورتم داد زد که تشریف داشته باشم تا یک نفر بیاید در را باز کند. بعد از نصف ابدیت که زیر باران لجباز و سمج منتظر ماندم، کسی که بالاخره آمد و در را باز کرد، اول خودش را زیر چتر توی تاریکی نگه داشت، مرا از بالای در برانداز نمود، بعد کم کم ظهور کرد. پیرمرد خیلی قد بلندی بود، عین قاپق، با صورت سبزه تند و کشیده ایرانی، پوست خشک و چروکیده آویزان، سبیل و ریش سفید، اما قیافه نوکر مآب، کت و شلوار سرمه‌ای راه راه با جلیقه ولی بی کراوات. چشم‌های ریزش با اخم و تخم مرا وارسی کرد، با اکراه مرا دعوت کرد. صدایی شبیه صدای نقال‌های قهوه‌خانه‌های شیراز داشت. زیر لامپ نئون بالای در موهای سفیدش برق می‌زد. گفت: فرمودید از فامیل عروس خسروخان هستید؟ فرمایشی داشتید؟ گفتم بله. بعد الله بختکی پرسیدم: شما آقای محمد کوهگرد هستید، درسته؟ گفت: مخلص شما. جوری به من زل زد که انگار تهمتی بالاتر از کفر گناه کفر ابلیس به او زده بودم. گفت: بنده 50 ساله که به این خاندان خدمت کردم. ته لهجه غلیظ لری شیرازی داشت، اما کوشش میکرد آن را کنترل کند. پرسید: فرمایش جناب عالی چی بود؟ گفتم: ذکر خیر شما رو خیلی شنیدم. لبخند توی چین و چروک صورتش موج میزد. پرسید: از کی؟ گفتم: از خیلی ها، از مادر خسرو، از لیلی خانوم، از سرهنگ دیوان لقا. من دایی ثریا عروس خسروخان هستم که دیشب تا حالا این ور اون ور سرگردونه و من هم دارم دنبالش میگردم تا شاید این دوتا تفلک رو از ناراحتی در بیارم گفت: بنده ارادت کیش همه هستم. گفتم: میخواستم چند کلمه هم با شما صحبت کنم جناب کوهگرد. گفت: بنده در خدمت حضرت عالیم. دلم میخواست فوری چند سوال حسابی از او بکنم که صدای زنی از تراس ساختمان آمد که: اوستامعد آقا، بگو بفرمایند توی سرسرا. آقای محمد کوهگرد ملقب به اوستامعد آقا گفت: بفرمایید. مرا از راهروی سنگفرش بین باغچه‌ها راهنمایی کرد و به سوی ساختمان بزرگ 3 طبقه گوشه شمال غربی باغ 2000 متری برد. طرف دیگر باغ، پشت حوض بزرگ، سروها و درختهای میوه، من ساختمان 2 اتاق کوچک را درختهای میوه بین ساختمان 2 اتاق کوچک را هم دیدم، با میله‌های آهنی جلوی پنجره‌ها که وصله ناجوری برای باغ بود و می شد حد زد که برای نگهداری چه کسی ساخته شده بود. وقتمون تموم شد آقای رحیمی،
خسته نباشید. خواهش می‌کنم
متشکرم. بقیه داستان رو فردا ادامه بدید.
در خدمتتون خواهیم بود.
روز شما خوش و خدا نگهدار همه.
سپاسگزارم، لطف کردید.